من نامی خالقی هستی. من نامم سید عبدالحمید، تخلصم غزنفر است. قرابتی من با استاد فقید دکتر غزنفر، من پسر کاکایش هستم و غیر از اینکه پسر کاکایش هستم، از بعد وی طفولیت یا جوانی او بزرگوار مرا زیر پر و بال پرفیض خود همیشه قرار داده بود. به این اساس یک اندازه معلومات دارم درباره بزرگوار. از کدام زمان مشاهد بعضی از کارهای بزرگوار فقید بودیم. خب یکی دوره بسیار جوانی سبن در یک فامیل بزرگ شدیم. اونا سن سالشان تقریبا 15-16 سال از ما بیشتر بودند و ما در یکی از مقالای گذشته ما نوشته کردیم که از سالهای اول مکتب که ما رفتیم، ما و همه اعضای فامیل جوانا را، خردسالا را زیر نظر داشتند و به کمک ما میشه تافت برزی که معرفت بیشتر بده کارای ما. من اجالتاً دو قسمت نمیرم، فقط این وقتی که فعالیتایشان به شکل جدی در حیات مسلکیشان در افغانستان شروع شد به او ارتباط گپ میزنم و او رو هم باز میخواهیم یک کمه که پیشتر برم. در سال وقتی که بزرگوار در سال 1958 به هاروارد آمدند برای تحصیلات موفق دکترای خود، در هفته های اول خود اینجا ریسرچ میکردن دیگه، طبعا در هفته های اول ریسرچ خود طوری که در اسناد است، در اسناد جورنال های 1958 وجود داره این حقایق و چیزایی که گفته های خود بزرگوار بودن، در هفته های اول کارشان تیوری یکی از کسایی که استبلش کرده بود، تیوری در رشته کیمیا، او را بطلانش ثبوت کردند، یعنی زدش ثبوت کردند، زدش در پیشرفت های خود ریسرچ های خود بیان کردند و او بسیار استقبال شد او کار. به مخاطر 3 سال در یونیورسیتی هاروارد اینا ماندند و ریسرچ کردند. به دیتیل از او من نمیرم، اگر کسی علاقه داشت به جورنال تیبی سال 1958 مخصوص یونیورسیتی هاروارد اگه مراجعه شد دیتیلش هست. خب تنها میخوایم به نتیجهش تذکر بتوم، نتیجهش که بعد از 3 سال کار در هاروارد، چون ریسرچ های دکتر استاد فقید بسیار با قیمت بود اونجا و هاروارد اصلا نمیخواست که استاد عزیز بته، طوری که ما همه میفهمیم که امریکا و به خصوص و ممالک غربی مغزای متفکر دنیا را کوشش میکنن نگاه کنن برای مفاد خود. خب چون بزرگوار علاقه داشت پس به وطن خود بره، یونیورسیتی هاروارد یک مبلغی که در اون زمان مبلغ انگفت بود، ما یادم از $25,000 به اختیارش گذاشتن که گفت وقتی افغانستان میری همین ریسرچ های تا اونجا دوام بده که باز در جورنال های همه دنیا مخصوصا امریکا نشر شود. وقتی که استاد آمدن به افغانستان در فاکولتی طب او زمان در کادر علمیش مصروف تدریس شدن، در پالوی تدریس کوشش کردن که لابراتوری ریسرچ تعداد گذاری کنه با کمک همو پول و دیگه کمک هایی که حکومت افغانستان در زمان میتونست دیگه قسمت بکنه. خب این پول اول آمد به پانتون کابل تسلیم کرد. من خوب یادم است که رئیس پانتون در زمان دکتر عثمان خان انوری بود.
درست.
و عثمان خان انوری با قدردانی یک محفل درست کرد و بعد گفت که به مرام ریسرچ است که دکتر غزنفر با خود آورده از امریکا، این را در بانک پانتون گذاشتن و ریاست ریسرچی پانتون کابل تأسیس کردن و در پالوی یکی استاد فقید، استاد غزنفر فقید استاد فاکولتی ته بودن، رئیس ریسرچ پانتون شدن در اون زمان. همین سال بود که من از فاکولتی انجینری فارغ شدم و شامل کادر فاکولتی طب شدم. و استاد فقید به می کارای شروع کرد دیگه، به کارای ریسرچ.
درست.
در قدم اول از این پول مصرف کرد، یک ماشین شاپ ساختند، یعنی چند تا ماشین هایی بود که توسط از او ماشین آلات لابراتور ترمیم می شد. و در او قسمت من کمک کردم، چون من فاکولتی انجینری تمام کرده بودم، معلومات داشتم و تجربه داشتم. دیگه ای که من اسیستانت تدریس کورسایش هم شدم، کورسای کیمیا و بیوفیزیک. باز برای از این که لابراتورای کیمیا و فیزیک بهتر بسازه، برای پشت وسایل و مواد لابراتوار گشتن، که متاسفانه فاکولتی طب زیاد منظم نبود در زمان. فاکولتی انجینری و فاکولتی زراعت منظم بود، همه چیز داشتن، وسایل و مواد لابراتوری داشتن. فکر میکنم فاکولتی ساینس هم بسیار مجهز بود، اما فاکولتی طب استاد غزنفر فقید پیدا کردن که وسایل لابراتوری فاکولتی طب داره، از اینا هیچ کار گرفته نشده. ممالک کمک کننده فکر میکنم فرانسه بود مقدار زیادش، وسایلی که داده بود فاکولتی طب در زیرزمینی هایی بود، هیچ کس از او کار نگرفته بود. فکر میشد که تو کسی نبود که بفهمه که چطور از او کار میگیره. دکتر غزنفر اونا را از بیسمنت ها کشید، خاکایش پاک کرد و ما و سیسانتا کمک میکنیمش. دکتر زایر عهدی یادش بخیر بودند و ما بودم و یک دیگه دیگه بودند، وسایل همه را پاک کردیم، فعال ساختیم و در کنجای لابراتوار در جای لازمش در نصف کردیم. و این مشکلات خود رفع مشکلات خود بزرگوار شروع کرد و دیگه تدریس خود دوام داد. نمیفهم که به سوالتان جواب داده شد.
خب تا حد شما پرداختین در رابطه به پرسش ما که مشکلاتشان در جریان دوری کارشان چی بوده و در بخصوص که عوامل که مانع پیشرفت کارشان میشد، یکی بوده که وسایل درسته که وجود نداشته، اون وقت گرفته، اون زحمت کشیدن به با یک تیم کاری وسایل آماده کار ساختن که بسیار کار ارزشمند و قابل احترام است. و
دیگه با تذکر بتون که اون مواد لابراتوری و اون پولی که بود به پلانایی که بزرگوار داشت و کافی نبود.
درست.
و کوشش کرد که با مسیسی جان دبلیچو در تماس شوه و این سالای سال در برگرفتا که دبلیچو هم کمک های تخنیکی خود در قسمت کردن، که باز من میتونم که اشاره کنم به کدام پروژه هایی که بعدا تکمیل شد و برای افتاد.
درست.
برای ریسرچ و تهیه مواد برای شفاخانه های پانتون کابل.
درست. میشه شما با یک نگاه گذرا کارهای بزرگ که استاد غزنفر انجام دادن یا ای که آغاز کردن که بعدن باید انجام بیافه شما برشماری کنین و بگوین چی چیزها بود از آغاز کارشان تا سالهای آخر زندگیشان؟
کارهای بزرگ، من شخصا اگر راز بگم خدای دو موقف قرار داده نمیتونم که استاد بزرگ ارزیابی کنم، من کوچکتر از اوستم، اما همیشه متاثر بودم، متاثر البته به شکل مفید، از این که بزرگوار میتونست مردم به کار بندازد، دمون رایی که روان است دمون را تشویق کند. چنانچه من شاهد استم که یک در جوانا در بینشان من هم بودم که به مون جهتی که استاد روان بودن دمون هم فکر میکردیم و هم قدم میزدیم. یه از کارهای بزرگش بود. دیگه مزامین نیده که تدریس میکردن کاریکولمش تغییر دادن، خصوصا دو مضمون بسیار مهم که در تاریخ فاکولتی طب است، که یکی تاسیس کورس بیوفیزیک هست که فکر میکنم پیشتر وجود نداشت، دیگه بیوشیمی را با کمیستری را توسعه داد با لابراتوارش دیگه، یعنی از کارهای بزرگش بود.
و در عرصه خدمات طبی مثل ایجاد بانک خون تصور میکنم یکی از کارهای بزرگ بود که اونا کردند.
بانک خون در قسمت کار کردند، من فکر میکنم که متاسفانه من شاید او سنا نبودم چون من از وطن برآمده بودم، ایده سالهای اخیر بوده. بانک خون بود و ریسرچ برای ازی بود که مردم تشخیص شو اگر از این مرض خطرناک اید دم.
بله. یک مرکز ایدز فکر میکنم تاسیس شد. بله. و در رابطه با سیستم سیروم سازی هم کارهایی داشتن استاد غزنفر که ایجاد سیستم.
بعضی وقتی که من افتخار همکاری رو بایشان داشتم، اینا در پالی دیگه کارهای خود شروع کردن به ساختن و به کار انداختن مرکز معلولات زرقی.
بله.
که معلولات زرقی که سیروم بود، سیروم فیزیولوژیک و سیروم گلوکوز از جمله همین دو تا یادم است که بود، ممکن مواد زرقی چیزای دیگه هم باشه، اما این دو چیز معمول بود که در شفاخانه به کار می رفت و مواد از خارج می آمد و این سیروم هایی که از خارج می آمد در خلطه های پلاستیکی می آمد. فکر می کنم از پاکستان و ایران می آمد و خلطه های پلاستیکی قابل نفوذ است، از بینش میکروب بای کوچک تیر میشه در داخل، یعنی ملوث میشه. ایرا استاد تصمیم گرفتن که این ملات زرکی رو در داخل وطن بسازه و در بالای امارت عقلی و عصبی یک تعمیر متروک پیدا کرد، او را سر ما اسیستانتای خود پاککاری کرد، یادم است که با کمک دیگه هم کاریگرا پاککاری کردیم و دوباره سنگ فرش کردیم، دیوارایش کاشی فرشان فکر میکنم سنگ فرش شد و یه پاک شد و بعد از او استاد از WHO چیگر کمک گرفت که چند تا دستگاه تقطیر بیاره که برای ملاد زرقی ماشین های تقطیر ضرورت بود.
بله.
یک دو پای ماشین یادم است که ماشین هایی بود و مرتبی اول در افغانستان آمد که در او ملولات تقطیر می شد و در بوتلا به شکل سیف پر می شد و سرش بسته می شد و به شفاخانه فرستاده می شد. من یادم است که در جریان این کار من خودم اپندیسیت شدم و داخل شفاخانه شدم و اولین سیرومی که سر یک مریض سربیخ شد سر ما بود.
درست.
که سمانده در اونجا و لحظه به لحظه استاد فرقید پیش من می آمد که شوخ ندیدی، مثلا لرزه و این چیزا پیدا نشده و من شاید هیچ چیز نبودم، مثل ازی که اولین سیروم در بدن من کار داد و عملیات من گذشت و صحت یافتم و بعد از او سیروم گلوکوز و سیروم فیزیولوژیک ضرورت نه تنها شفاخانه علی آباد بلکه همه شفاخانه های شهر کابل که در او زمان به هر اندازه که بود که بسیار شهر بزرگ نبود، شهر تقریبا 5-600 هزاری بود، از اینجا تهیه می شد.
بسیار خوب.
خدمتشون در رای تهیه
ملات زرقی بود. بله. در جریان تغییرات سیاسی که در دولت های افغانستان در دولت افغانستان آمد، مثلا با آمدن دوره خلق و پرچم استاد دو بار زندانی شدن، شما در جریان بودین، من ایسی که از وابستگان خانواده شان، چی دلایلش همیشه یکم توضیح بتین و ای که چی مشکلات و چی سختی های را استاد مواجه شدن اگر شما یاد کنین؟
بله، بندی شدن در زمانی آمدن خلقی ها در ماه ثور آمد. من خوب یادم است که استاد فقید در ماه جوزا در ماه رمضان از او زمان رئیس دیپوی ادویه هم بودند، سر وظیفه بردندشان که ما تا مدت تقریبا دو هفته یا بیشتر از اون نمی فهمیدیم که کجا هست. همه که درک کرده بودیم که حکومت خلقی کمونیستا بردت زندانی کرده، شما جایش معلوم نبود. خود پس آنها معلوم شد که فقط یک اتهامی بوده که کسای دیگه وارد کرده سرش، چون استاد خوش نداشتن. مردم وطن ما متاسفانه کم علم هستند، قسمت تعداد زیادشان ما شما هم عقیده داریم که علمیت وجود نداره، فهم وجود نداره، غلط فهمی زیاد میکنند، در حالی که استاد تا جایی که ما و دیگه دوستان میشناسند و با مراتب بزرگتر از این بود که گروپ های
بله تبیز با شناختی که من هم از استاد دارم
هیچ متعلق به اینا نمیتونیست باشه.
بله استاد به این جریان سیاسی شامل نبودن، اونا بسیار با مراتب بزرگتر
از بله. استاد ده هیچ وقت داخل هیچ جریان هیچ سیاسی نبود
بله.
اما اگر جریان های سیاسی استاد جز خود میدانستن او پرابلم یا افتخار خودشان بود، که هر جریان سیاسی رو من یادم از که تعداد زیادشان خوش داشت که استاد در لستشان باشه، که یعنی همکارشان است، از استفاده می برده از اسمشان، و استادم تا جایی که مردم در رای خدمت مردم کار میکردن، در رای پیشرفت پروژه هایی که اونا به نظر داشت و به یک چیز دخالت نمیکردن. من یادم از که زمان شاهی بسیار تقدیر میکردن در استاد، در زمان داود خان که آمد بازم اگرچه در اول نه یک کده مردم های اهل غرض بودن که استاد اذیت کردند، اما بعد به زودی حکومت وقت شناخت که استاد بزرگتر از ایست که مربوط به او جریان ها باشه و افتخار در پالوی خود نگاه کردندش. حکومت خلقی اول بندی کردندش، بازو که دیدن که نمیفهم که چه فکری کردن، به مفادشان بود که باید گذاشته شد. استاد پس آمد به کار خود، حکومت پرچمی هم به خودش اونا خوش داشتن که جزشان باشه، اما برای استاد به تفاوت بود. تغییر نظام ها، این نظام ها همیشه وقتی که من سوال میکردم میگفت که ای تو درک میکردم که کوچکتر از این بود که توجه کنه به این که هیجانی شوه که یک نظام رفت و دیگه نظام آمد. او همیشه مصروف کار خود بود.
بله. و آیا در این دورایی که زندانی شدن شکنجه شدن؟
بله در زمان خلقی ها من شاهد استم، در زمان پرچمی ها من از وطن بر آمده بودم، اون زمانی که اونا را زندانی کردن و اذیت کردن، اما قصه ها شنیدم از هر جایی. در زمان خلقی ها وقتی که بردندش بعد از تقریبا دو هفته ما معلومات پیدا کردیم که در پل چرخی رفتن، به سلسله پل چرخی برده بودنشان و پل چرخی که رفتیم همون نگهبان های دروازه کالایی که ما برشان برده بودیم اون را برد و دیگه لباس هایشان را پس آورد. وقتی که لباس هایش را تسلیم مکد که ما بودم و یک برادر استاد فقید بود و خانمشان بود، ما همین پیرنشان را که دیدم که در خون آغشته بود، البته خون خشک، ما این پیرن را پنهان کردم، خانمشان نشان ندادم، کنار گذاشتم در پالی محترم در جای ماندم. و پس آنها که سه ماه بعد از بندیگری خلاص شدن که آمد، یکی بزرگوار دست راستشان پنجاهشان کج بود، تمام کلکاشان کج بود. گفتم چه گره؟ گفت بین از اینا چوب می دادن، فشار می دادن که مرا می گفتن اقرار کن که چه گری. دیگه بر روی مبارک بسیار سیلی زده بودن، یک کمه که آدم می فهمید که متاثر از همی تناسب شکلی چهریشان. دیگه در صندوقچه سینیشان زده بودن و یعنی شکنجه ها را کده بودن، میگو بل لغت به سینه میزدن. و امو بود که این بزرگوار بایی که 86 سال عمر کردن، اما تقریبا 15-16 سال آخر عمر خود بسیار در رنج تاریخی سر بردن و کلش تأثیر از اون بود.
دوران
از ضرب سیلیایی خورده بودن دیدار خود از دست دادن، چشمایشان یکی پس از دیگه به نوبت از کار افتاد و کل اینا از شکنجای زندان،
دوران زندان، اذیت دوران زندان بود. واقعا جای تأسف از حزب کال دفاع می کنن از خود ادعا دارن که چقدر در دوریشان دانشمند ها رشد کرده بودی و مثلا کار کرده بودن، از دانشمند های خود به این شکل استقبال می کنن. واقعا جای تأسف است.
او خجالت است، او امکان نداره که تو باشه. بیا که من از دور بگذارم نزدیک. من در فاکولتی انجینری درس می دادم. ما در اونجا 70 استاد بودیم. 70 همه 70 همش برآمدن.
بله.
یک تعداد بسیار کمی که پسانا پیدا شده بود و از سانتا ماندن. دیگه همه برآمدن. چی تو چیزا اینا ادامه میکنن که مردم های عالم نگاه میکنن. وطن خالی شد از عالم.
بله، فرار کرد همه. مقصد افغانستان یا کشته شدن یا فرار کردن.
یا کشته
یا بیمار شدن، شکنجه شدن. واقعا جای تاسف.
کمونیست‌ها خوب به هیچ وجه ادعای عدالت
نباید بکنن. بله.
دوستی رو کدن نمیتونن.
استاد فکر کنم دوره اول زندان خود به نام زندانی سیاسی سپری کردن و دوره دوم خود به نام زندانی جنایی. یعنی چی جنایت را میتونستن استاد مرتکب شوند که اونا محکوم به ایگب شده بدن؟ این بهتان به اونا پیوسته بود.
خب زندگی زندانی سیاسی شو خب براتون گفتم که او همیشه بزرگتر از سی بود که متعلق به یکی از مفکورای سیاسی یا عقیدوی باشن.
بله.
هیچ وقت بوده که هر کس میشناخت
در دایره سیاست و بازی های سیاسی افغانستان استاد نمی گنجید، به مراتب فراتر
متعلق به خارج هم نمیشد. به خاطر از که از خارجی ها خوش داشتن که باشد این نماندی پس به وطن خود آمد. همیشه ما جوانان تشویق میکرد که شما سرمایه یعنی مردم هستن، وقتی که تحصیل میکنین باید در خدمت مردم باشن. این همیشه گفتارش بود و عملا نور خودش تطبیق میکرد، چنانچه تا آخرین لحظه حیات از وطن نبرآمدن. حتی از زمان طالبا فامیلش در پشاور بود اما خودش از راه های غیر نمیدارم چطور پاسپورتی از روی کوها میامد پانتون جلال آباد تجار کمک میکرد، شفاخانه ایراد، شفاخانه مزار، لابراتوری شفاخانه ای برشان میساخت.
من در جریان هستم. بله، گاگای میدیدمشان در اون وقتایی که اونا در جلال آباد
استاد بود. در قسمت چی که گفتن جنایی، او کل عمر خود به فقیرانه زندگی که جنایی میگد و جیبای خود پر میکد. بالاخره امو کسایی که اومد بهش زده بودن در زمان پرچمی ها که استاد استفاده کرده از قرارداد با کمپنی هایی نمیدانم کجا قرارداد های استاد که کمپنی های ممالک کمونیستی بود که ممالک کمونیستی آدم نمیتونه معامله های پولی کنه. او زمان نمیتونه دمی زمانایی که به تومت گرفتندشان به خاطر امو دوره که یک چند سالی که رئیس دیپوی ادویه بودن، چون دوای جنیزی که مروج ساختن در وطن یعنی دوای غیر نامهای کمپنی ها که میگذارند.
بله. دوای تولیدات خود افغانستان،
دوای مادری به اصطلاح.
بله.
و اساسی مواد کیمیایی که هست و او را به نام جنریک زیادتر در ممالک سوسیالیستی و زمان میافت و ممالک سوسیالیستی نمیفهم به چه دلیل جاغور بسیار کلان نداشتن که مفاد زیاد ببرند. این میتونست که مملکت مثل افغانستان ادوی بسیار اصیله و پیسی بسیار کم بخرست بشون و او را در وطن که آوردن کسایی که از این خسارت دیدن از امی تورید ادوی جنریک در افغانستان خساره دیدن، اینا دشمن استاد فقید شدن و در جایی که دستشان رسید شیطنت کردند و تومت زدن. این دوره دومی که استاد بندی شده بودن مشونیدم یک سارانواله که سارانوال تحقیقاتشان بود امیال در امریکاست در هر قدمش شاهد بودن، گفت که از هر جای استاد پاک برآمد. گفت آخر ما برش حکومت گفتیم امی سارانوال که این خب تومت ها کلش دوباره ایش ناحق بود، یه چرا دیگر نگاه کردین؟ باز گفت یکی از همون مردم های الخرز گفت که این اگه ایلا بتیم میره به غرب. این پس اول برای استاد فقید که رسیده در بندیخانه یا در چی میگن
در ولایت در بخش ولایت کابل
در ولایت بله گفت که ما امیال راجستر شدیم در ملل متحد، ما متعلق به ملل متحد جهان هستم، اگر ما بخوایم که برای مره اونا میتونه مثل صدها کسی دیگه از این بندیخانه بگیره ببره، اما ما نمیخوایم که از وطن برن. گفتی هر کسی مزهک هست کسی که میگه که اگر مره از اینجا بگذارن ما غرب میرم. نه ما
پس در دوره دوم زندان خودنا قربانی تاجرای ادویه شدن که استاد تولیداتی که در افغانستان شروع کردن تجارت از اونا صدمه دیده بود
تا جایی که مشونیدم امیدم.
بله
برای من چیزایی که رسید که قربانی تاجرای ادویه که مفاد خود دو نمیدیدن شیطنت و تومت زدن و استاد اذیت کردن
منتها وقت گرفت تا دوباره برات حاصل کردن و پاک دوباره
بله با معذرت حکومت وقت بازم با معذرت استاد به عزت از بندی خانه
کردند
و پس را به وظیفه خود دوام دادن.
درست.
باز استاد پوشتزی نمیگشت که چی بازم به او هدفش همیشه مو یک چیز بود، او علم ساینس یاد گرفته بود امو را میخواست تطبیق کند در رای رفاه جامعه خود.
بله.
این سادگی
بسیار عالی.
با اخلاق نیک.
بله.
همه کارایش با اخلاق نیک بود، با فساد نبود.
دقیقا.
با عزت بود.
دقیقا.
با بالا نشینی نبود، همیشه آدمی همبل بود، آدم متواضع بود. هر کسی که دور برش کار کرده میگه که آدم متواضع اما بسیار فعال. اگر غیر از وقت خواب و استراحتش همیشه کار میکرد، یا مطالعه میکرد یا کار میکرد، یعنی بیکار نمیموند، کل عمر خود فعال بود.
خب در کنار امی مطالعات علمی و کارهای ارزشمندی که استاد داشتن، اگر ما از بود شخصیت بسیار فردیشان که روابطشان با خانواده است یا ای که علایقشان به بعض موارد دیگه، استاد مثلا دیگه چی سرگرمی هایی داشتن؟
یک چیز باید من تذکر بدم که یک زمان یک کسی از استاد پرسید که استاد خودت قدر علمی بسیاری بلندداری چرا یک ماینه خانه باز نمی کنی؟ یک ماینه خانه باز که مریضا رو بیایی ببینی. استاد خنده که گفت تا زمانی که من گرسنه نماندیم ماینه خانه باز نمی کنم. و بسیار مخالف ماینه خانه باز کردن بود، به خاطر از اینکه او تداوی مریضا رو تنها کافی نبود به ایش که آدم یک میز ببانه در ماینه خانه و یک مریض ببینه و یک نسخه برش نوشته کنه، هیچ او فلسفیش نبود. اگه گاهی مریض میامد، اقارب ما میامد، خانهش میامد از اطراف، از داخل شهر کابل، وقتی پیش میامد یک دفعه یک ماینه لابراتوری میکرد. خود در فاکولته طب لابراتوری خون یا هرچی که بود مجانی انجام میداد برش، باز زیر برای یک اکسریز روان میکرد، یک اکسری میکرد که داخل ببینه. خود هر جای دیگر اسری غیر شفاخانه علی آباد دیگر جای یاد بل شفاخانه دیگر کسی دیگر نداشت. خب اونجا باز مجانی کار مردم صورت میگیره. باز ماینه لابراتوری رو با نتیجه اکسری پیشروی خود میماند، بعد از اون تشخیص میکرد، خود به تشخیص میرساند که مریضی از این نفر چی شاید باشه، باز به اساس از اون نسخه برش نشته میکرد. میگفت تا این مراحل کس تی نکنه، اگر کس نسخه بده به نظر استاد کار معقول یا کار چی نبود، کار منظور شده نبود، چیز منظور.
یعنی خود مسلک خود اونا تجارتی فکر نمی کردن، با یک دید انسانی و برخورد انسانی باشه.
من میخواستم امیر بود. بله. هیچ وقت یعنی خود از روی مسلک خودم خود پولدار نساختم.
بله.
کلش در روی ریسرچ یا دیگران رو یاد میداد که چطور خود عالم بسازن، راه تشخیص یاد بگیرن، باز بعد از او تشخیص کنن، اگر او راه پیسه دار میشن دیگه. اون نتیجه شمیست که حال نفوس ماشاءالله زیاد شده و دکترها و شاگردهایش هم زیاد است. خدا کنه کارهای خوبی بکنن،
امیدوار است.
دیگه گفتن که سرگرمی ها، تا جایی که من شاهد هستم اهل سرگرمی های منظم هیچ وقت نبودند غیر از کار به شکل منظم، که مثلا هفته یکی دو بار کنم هابی رو تعقیب کنند یا روزی یک بار کنم چیزی، هیچ کار نبود. اما به شکل پراگنده در تمام چیزا دست میزه و همه رو اکسپلور میکرد، بیان میکرد کل بازی ها رو. یادم است که شطرنج بازی میکرد به شکل بسیار فکر بیان میکرد، کرمبول بازی میکرد، در کرمبول قانون امپلس مومنتم فیزیک به کار میبرد، یعنی به کدام زاویه به کدام شدت شما شوت کنن که تا دانه دو خانه بره، او بیانو میکرد برای ما جوانا، یعنی یاد میداد. دیگه مایگیری لوگر که میرفتیم مایگیری میرفتیم مایگیری میکرد، اما گاگای منظم نیخوام گاگایی که میرفتیم بسیار دلچسب بود که در لوگر همه مردم مایی را یا به چنگک میگرفتند یا به تور نت تور بله. استاد او کار نمیکرد، استاد یعنی چون همیشه مره زیر بال پرفیز خود گرفته بود که جوره بودم میرفت در داخل او در زیر او مره یاد داد که در زیر او چطور چشمای تلوچ نگاه کنی، در خانه مایی میرفت مایی رو مایی کوچک که میگذاشت مایی بزرگ که میورداشت. من یادم است که میگفت مایی رو از پیش دم بشت دست انداز میگریز از پیشت دست پیشویش بگه خودش در دست آدم میاد، از مایی میگرفت و بیرون میکشید. این مایی گیری بود، یعنی هر کارشان فرق داشت از دیگران. دیگه یعنی سرگرمی هایی که مردم وقتش خوش دیر میشه، رمزای شعبده بازا و چشم بندار برملا میکرد، اول خودش یک بازی رو دوام میداد، یادم است که بسیار چیزای حرکات دلچسب رو انجام میداد که ما متحیر میماندیم، بز بیان میکرد که چه میکنه، امور یاد میداد ما را. بسیار انسان ظریف بودند، انسان ظریف بودند، انسان مؤدب بودند، فکایی رو میگذاشت که گفته شوه، خودشان فکایی میگفتند. اما یک چیزی که خاص بزرگوار مرحوم بود که قهرمان فکایی خودم معرفی نمی کرد، مگر اینکه در حضور از اون نفر می بود یا دوست بسیار نزدیکش بود که می فهمید که یعنی فکایی من سر از او رنگ نمی ده. دیگه هیچ وقت کل دیگرهای کس فکایی خود نفرش تین می کرد قهر می شد، یعنی به کس توهین نمیکرد. اما از ظرافت و فکایگوری پر بود که هیچ کس مسایی به او هیچ وقت نمیشد.
خب برای من جالب است بشنوم در رابطه به علایق فکریشان من حیث یک دانشمند و انسان امروز دیدگاهشان چی بود؟ به مذهب چگونه میاندیشیدن؟ به مسائل سیاسی چگونه میاندیشیدن؟ میشه یک اندازه توضیحات بدین تا جایی که شما در جریان بودین؟
بله، در این قسمت هم از بزرگوار فیض بردیم، چون ما همه در محیط بسیار سنتی و مذهبی زندگی میکردیم و وقتی که او کارا را آدم انجام میداد طبعا برای هر کس سوال پیدا میشد که اگر این کار من میکنم به شکل سنتی و مذهبی چرا این کار میکنم، مفاد زیر کجاست؟ بعض وقتا من پرسان میکردم ازشان که چطور است؟ اونا بسیار سطحی از قسمت میگذاشتن، فقط یک کاری که بود به خالق همه هستی عقیده داشتن، عقیده به روز جزا عقیده داشتن که هر کسی که اعمال بد انجام میده سرانجام باید محاکمه شود، یک جایی اگه انسان ها محاکمه نمی کنه یک کس دیگه محاکمه می کنه. من یادم است که درس‌های اولی که به من داده بود که ثبوت ازی که ما باید عقیده داشته باشیم به قدرت مافوق طبیعت نیست که فکر کو که ما هیچ نمی‌فهمیم که از کجا آمدیم، یک به اختیار خود نیستیم که میاییم و به اختیار خود نیستیم که بریم، ما هیچ نمی‌خوایم که از اینجا بریم، ما میریم همه و نمی‌فهمیم کجا میریم، چون این میتونه یک چیزی هست که در اختیار خود نیستیم، پس یک کس دیگه هست که این کار میکنه، او قادر متعال است و عقیده یعنی اخلاق، اخلاق یعنی میسازه که از او آدم بترسه و از عاقبتش که روز بازخواست است و هم وجود داره. یعنی عقیده دینیشان بود و طبعا به دین مقدس اسلام، از روی دین مقدس اسلام به ما میرسید که اما مردم وطن ما، فامیل های ما پیدای می را هستند. اما متعلق به گروپ های مذهبی به یکیش نبود، به یکیش نبود، هیچ وقت نامش نمی گرفت. عبادت می کردند، نماز می خواندند، خدا را یاد می کردند، نه از طریقت ایرای مذهبی ها، نه کسر خوب میگفت نه بد میگفت، در کدام گروپ امرای هیچ کس نمیرفت. چیزهایی که پرکتس میکنن بالاتر از این فکر میکنن. یقیدشون
سپاسگزار هستم از شما. به عنوان آخرین پرسش، تأثیر شخصیت علمی استاد غضنفر و شخصیت بزرگ انسانیشان در محیط خانوادگی و وابستگانشان چه قسم شما بررسی میکنین؟
تأثیر علمیشان یکی بود که سنت فکر کردن مروج ساخته بود که هر کار را میکنه یک سوال کنه که چرا این کار من میکنم. ما یادم است که اینمی چیزه میخواست که ببینه در وجود اعضای فامیلش، اولادش، که هر کاری که میکنه فکر کرده بکنه. و دیگه ای که تشویق و ترغیب برای تحصیل بود و خوشبختانه همه اولادای خودش و دیگه اعضای فامیلی دور برش که ماستیم تا که وقت ما رسیده مکتب رفتیم و پشت تحصیل گشتیم. دیگه یعنی کارایش بوده و چیزی که بود اخلاق، اخلاق که از دیگه انسان ها آدم سوء استفاده نکنه اگر قدرتی که به دستش میرسه. یعنی بسیار ضد فساد فکر میکنه، زد فساد فکر میکه و زد فساد تربیه میکه دور بر خوده. بایی که یک آدم بسیار آرام بود اگر کسی اهل فساد میشد به لرزم افتاد، بسیار بدش میامد، بسیار هیجانی میشد.
ممنون شما محترم و شما به مسابقه یکی از نزدیکترین دوستایشان و همچنان وابستگانشان، حرفای شما بر ما بسیار زیاد ارزشمند است. یک جان تشکر از شما.
خواهش میکنم خانم نادری عزیز، کاری که من انجام دادم خیلی ناچیز است، اما کاری که خودت میکنی خیلی بزرگ است، کاری که خودت میکنی خیلی قابل قدر است و به یک زبانی ما نمیتونیم که امتنان برای شما ادا کنیم.
خواهش میکنم، این وظیفه ماست.
شما موفقیت زیاد تمنا داریم.
زنده باشین. یک جان تشکر از شما، لطف کردین.